أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات معنا که علو خداوند ذاتی است از یک نظر و اضافی است از نظر دیگر، این مسئله ترگرد. اگر جهان را با دید وحدت مطلقه ببینی، علو حق ذاتی است و علو اشیاء هم ذاتی است. اگر با ملاحظه کثرت بنگریم، علو حق ذاتی است و علو اشیاء اضافی است، چون که علو حق نسبت به اشیاء هم علو اضافی است. برای اینکه این معنا را تثبیت کنند که خداوند در عین حال که واحد است، همه حقایق را یک جا داراست و با اینکه واجد همه حقایق است، اون وحدتش محفوظ است، بحثی را از بعضی از مشایخ نقل کردند و خلاصه اون بحث این بود که عقل در این گونه از مسائل راه ندارد که بتواند نقیزن یا زیدن را در باره حق تعالی اثبات کند. گرچه عقل میتواند نقیزن یا زیدن را در اشیا از دو جهت اثبات کند، ولی اون قدرت را ندارد که از یک جهت اثبات کند. و چون خداوند بسیط محض است، همه ازداد در او من جهت واحدت صادقا، نه من جهات عدیده. و خداوند از همون جهت که ظاهر است باطن است و از همون جهت که اول است آخر است. موجودات دیگر این چنین نیستند که وحد اولیتشون عین آخریت باشد و ظهورشون عین بطون. پس درک این معنا توریست ورای تور عقل. و در بحث دیروز عرض شد که همونطوری که مرحوم صدر المتعلهین حمل حق بر اشیا و حمل اشیا بر حق را حمل حقیقت و رقیقت دانستن، نه حمل مباطات، و پی بردن به معنای جدید حمل راه گشاست برای حل خیلی از مسائل. درباره جمع بین نقیزین هم به شرح زن این چنین است، یعنی تحلیل عقلی اگر قوی باشد میتواند این مسائل رو درباره خداوند هم حل کند. برای اینکه خداوند گرچه بسیط من جمیل جهات است و بساطت او بساطت مطلق است، اما انتزای مفهوم اولیت و آخریت به جهت واحده نیست. زیرا اگر جهانی در کار نباشد، هیچ موجود غیر از حق نباشد، ما نمیتوانیم معنای اولیتی آخریت از او انتزاع بکنیم. گرچه واجب از همون حیث که اول است از همون حیث آخر است، ولی چون اشیایی در جهان هستند که مظاهر او هستند، وقتی خداوند را نسبت به اون اشیا میسنجیم میگیم خداوند اول است. و از این جهت که بازگشت این اشیا در سیر سعودی به سمت حق است، میگوییم خداوند آخر است، گرچه او از همون جهت که اول هست آخر هست و بالعکس. ولی منشأ انتزاعی این دو مفهوم ملاحظه اون مظاهر هست در صعود و نزول. باز مسئله کثرت مطرح است. بالاخره مصحح کثر انتزاع دو مفهوم لازم است در کار باشد، خواه این مصحح در خود موضوع باشد مثل مرکباتی که از دو جهت دارای دو ضد هستند، یا در خارج از او باشد نظیر اونچه که درباره واجب با ممکنات فرض می شود. بنابراین گرچه در عرفان مسائلی هست که عقل نمی فهمد، اما مسائل کلی را خوب می تواند بفهمد. اونجا که عقل نمی فهمد این وجود خارجی است و شهود و اوصاف جزئی خارج است به مانند اون، چون عقل نظری مفاهیم کلی را درک میکند، به این خارج راه ندارد، اونجا جای عرفان است. اما وقتی به صورت قانون کلی ترجمه شد، عقل میتواند درک کند. ممکن است که انسان یه موانی ظریف ظریف عقلی را از نظر دور داشته باشد و خیال کند این امر برای توریست برای طور عقل، ولی اگر اون مبانی ظریف عقلی را در نظر داشته باشد نمیگوید این توریست برای طور عقل. مثلا حمل حقیقت و رقیقت را اگر کسی بررسی کند دیگر نمیگوید مثل قیصری که ما اشیا را بر واجب به حمل مباطات حمل میکنیم، به هو و هو و سلب میکنیم. این که عرفان را صدر المتعلهم بهتر از سایر عرفا حل کرد، عرفان نظری را، سرش همین است. در اینجا هم همینطور است. درباره وحدت، درباره ظهور و بطون، اولیت و آخریت، این چنین نیست که توری باشد برای طور عقل، بلکه اینها گرچه مزاد هم هستند ولی من جهت واحده بر حق صدق نمی کنند و از دو جهت صدق میکنند، و این تعدد جهت لازم است در خود ذات باشد، در بیرون از ذات هم که باشد باز کافی است. این بحثی که پایان رسوندم.
در اونجا این اولیت و آخریت که امر در واقع واقعیت داری نیست، این به اعتبار ما میشه هوال اول و این اسمانش هم خلاف ظاهر میشه.
نه، اول هست، منتها به لحاظ اینکه مبدا پیدایش مظاهر هست. آخر هست به لحاظ اینکه بازگشت همه مظاهر به سوی اوست. این اولیت و آخریت مستلزم یک تعدد هست، منتها تعدد گاهی در خود موصوف است مثل ممکنات که مرکبن و دارای دو جهت، گاهی در خارج از موصوف است نظیر جریان واجب. در انتزای مفهوم اولیت و آخریت بالاخره لحاظ غیر و تعدد معتبر است. اگر اشیایی در عالم نباشد و لحاظ نباشد میگوییم هوه، دیگر نمیگوییم هوال اول یا هوال آخر. این که هوال اول و آخر هست برای اینکه وقتی اشیا ملاحظه شد از اون جهت که واجب مبدا اشیاست میشه اول، و از اون جهت که بازگشت اشیا به واجب است میشود هوال آخر. چون منشأ همه این اوصاف خدای سبحان است و هر حرف هر کدام از ازداد نفی دیگری است، و چون ازداد عین ذات واجب هست، پس متکلم در همه موارد خود خداست. اگر ظاهر ظهور کرد گفت انه، خواست خودش نشون بدهد، باطن میگوید لا، او را نفی میکند، هم متکلم به انه هم متکلم به لا هر دو خود واجب است. اگر باطن خواست خودش نشون بدهد بگوید انه، ظاهر او را نفی میکند میگوید لا، در هر دو جا متکلم سلب و اثبات خود واجب است. نه تنها متکلم خود واجب است، مستمع هم خود واجب است. این معنا را از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه حل میکنن، و از باب اینکه خلق الله آدم علی صورته حل میکنن، با دو راه که دو راه نقلی است، منتها یکی از این دو راه وجدانی هم هست، حل میکنن. میفرمون به اینکه از داد در واجب تعالی اینه هم، هر کدام که حرف میزند دیگری به حرف میآید او را نفی میکند. گوینده همه این حرف ها یک نفر است، شنونده همه این حرف ها هم یک نفر است، و برای اثبات اتحاد متکلم و سامع دو نمونه ذکر میکنند. یکی نمونه وجدانی که باز از روایت مأخوذ شد، اون مسئله من عرف نفسه فقط عرف رب است. در این نمونه اول انسان حدیث نفس دارد، خاطراتی که در صحنه ذهن انسان می‌گذرد، متکلم خود انسان است و مستمع هم خود انسان. این گونه از خاطرات را حدیث نفس می‌گویند، و در حدیث صحیحی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که خاطراتی که در نفس انسان می‌گذرد، مادامی که انسان طبق اون خاطرات سخن نگفت یا عمل نکرد، خدا از اون خاطرات می‌گذرد. البته این حدیث نفس اگر به عمل نیاید نظیر رفع عن امتیت تست، یکی وسوسه و امثال زارکه است، حدی اکثر این است که آدم رو به جهنم نبرند و نسوزانند و کیفر نکنند و مانندان. اما در این که جلوی خیلی از فضائل رو میگیرد در این حرفی نیست. مثل این که انسان کتاب گرفته پا پای درختی نشسته میخواد مطالعه کند و تمام این زنبورها کنار این شاخهای درخت نشستن وزوز میکنن، نمیذارن اون مطالعه کند، نیشی به اون نمیزنن و اما نمیذارن اون مطالعه کند. این آقا وقت صرف کرده ولی استفاده هم نکرده. این خاطراتی که تو ذهن میگذرد مثل وزوز زنبور. اگر انسان از مرحله تصور و مرحله تصدیق برسد، تصمیم بگیرد با این وزوزان نیش خورده، اون وقتی است که زنی که از زنبورای رو نیش زده. اما اگر نه، از حد تصور به مرحله تصدیق نرسد، همه این خاطرات رو عبور کند، این نیش نخورده اما پیشرفت هم نکرده، هیچ کاری از او ساخته نیست. این که حضرت فرمود در خاطرات نفسانی وقتی انسان طبق اونها سخن نگفت یا عمل نکرد خدا از اونها میگذرد، یعنی به حساب سیئه نمی آید، کیفر ندارد، ولی جلوی حسنات رو خواهد گرفت. علی حال در این حدیث شریف انسان شده متکلم و شده مستمع، این یک نمونه. و من عرف نفسه فقط عرف ربه هم در این قسمت یک شاهد وجدانی خوبی است. نمونه دوم که نمونه نقلی دوم آن است که خداوند آدم را بر صورت خود خلق کرد که قبلا این بحثش گذشت. چون انسان در خودش می‌یابد که هم متکلم است هم مستمع، می‌تواند این معنا را به خوبی بفهمد که خدا هم متکلم است هم مستمع. یعنی خدا وقتی می‌خواهد ظهور کند می‌گوید انا ظاهر، در همین حال اون باطن می‌گوید لا، برای اینکه من هستم تو نیستی. و اگر بخواهد غیب به غیب فرو برود بگوید انا الباطن، این ظاهر او رو نفی میکند، میگوید لا. پس اجداد در واجب سخن میگویند و متکلم همون ذات است و مستمع همون ذات است. این مطلب فرما درکش ذوقی است و خیلی هم دشوار نیست. بعد از گذروندن این مسئله با نقل دو نمونه روایی میپردازن به نحوه پیدایش کثرت در خارج. فرمود به این که چون این اسما به هم مخلوط شد کثرت به بار آمد و بر محجوب امر مشتبه شد، گرچه برای شاهد امر محجوب نیست. منشأ پیدایش کثرت هم برخورد اسما است. هر اسمی به نوبه خود یک ظهوری دارد، وقتی این اسما با هم برخورد کردن کثرات به بار می آید. اونگاه همونطوری که در مسئله اتحاد مستمع و متکلم شاهد نقلی اقامه کردن و مسئله وجدان را هم گواه گرفتن، در مسئله پیدایش کثرات از برخورد واحد هم شاهد خارجی ذکر می کنن که یک واحد کثرات را به بار آورده. و اگر ما خوب بررسی کنیم این کثرات را تحلیل کنیم، میبینیم بیگانه نیامده که باعث کثرت اون واحد بشود، بلکه همون واحد چند بار ظهور کرده است کثرات را ساخت. هیچ غیری در جریان کثرات حضور و ظهور ندارد، همون واحد است که با تکرار خود کثرت را به بار آورده. و بهترین نمونه در جهان خارج هم مسئله واحد است و عدد، گرچه بهترین نمونه در جهان درون معرفت نفس و قوای نفس است، ولی بهترین نمونه برای بیرون هم مسئله واحد است و ظهور واحد در مراتب اعداد است و بازگشت اعداد به واحد. بیان ذلک این است که ما واحد داریم و عدد. بعدن معلوم خواهد شد که واحد عدد نیست، چون عدد داخل در مقوله کم است و قسمت پذیر، و واحد قسمت پذیر نیست و داخل در مقوله کم نیست. پس در این که واحد داریم و عدد داریم این حرفی نیست، این امر اول. و در این که عدد داخل در مقوله کم است و ماهیت دارد، واحد داخل در مقوله کم نیست و ماهیت ندارد، اینم روشن است. امر دوم و در این که واحد عدد را می سازد در او سخنی نیست، امر سوم. در این که این عدد مظهر اون واحد است، اون واحد را نشون می دهد، اینن در او حرفی نیست، امر چهارم. در این امر اول و دوم که سخنی نیست فعلا بحثی ندارن، اما در امر سوم و چهارم یه بحث کوتاهی می کنن تا معلوم بشود که واحد می تواند مظهر خدای سبحان باشد که با ظهور خودش و تکرار خودش عدد را میپروراند و اعداد همانند مظاهر خارجیه اون واحد را ارائه میدهند. میفرمان مثلا ما اعداد که هر کدام یک حقیقت جدایی هستن، مثلا 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000 امثال ذلک، هر کدام از اینا را که ما تحلیل میکنیم غیر از واحد ما چیزی نمییابیم. مثلا عدد 3 یا عدد 2، این عدد 2 از تکرار 3 واحد عدد 2 پیدا شد. عدد 2 وقتی 3 واحد تکرار بشود عدد 2 پیدا میشود. ما هرچه اسنان را تحلیل میکنیم غیر از 3 واحد چیز دیگر نصیب ما نخواهد شد. 1 واحد ظهور میکند میشود اول، 2 ظهور میکند میشود دوم. اگر چنونچه این اولی و دومی کنار هم نباشند، به هم منثنی و منعطف نباشند که اسنانی نداریم، یک حجر در شرق باشد یک شجر در غرب، اینا اسنانی نیستن، تثنیه اون کار تعطیف است، ثانی اون عدد موجودی است که منعطف به اول باشد و انعطاف داشته باشد، حالا یا هم صنف باشند یا هم نوع باشند یا هم جنس باشند، بالاخره باید در یک جامعه مندرج باشند. اگر دومی هیچ گرایشی به اولی نداشته باشد، انسنان نداشته باشد، از اینها اسنان به بار نمی آید، از یک سنگ با یک ملک دم تصنیه نمی سازد، نمی گوید دوتا. پس ثانی باید انسنا داشته باشد. وقتی که انسنا داشت یه هیئتی روی اون واحد و این واحد می آید که دوتا را می کنند ثانی، این هیئت هم اگه دوتا باشد دیگه اینا اسنان نیستن، این هیئت باید یکی باشد که اینا رو جمع بکند. پس واحد اول 1، واحد دوم 2، اون هیئت واحدی که میاد اینا رو جمع میکند 3، 3 واحد اسنان رو میسازد. دوتا مادن یکی صورت است و اگر این هیئت سوری نباشد هرگز اسنان نخواهد بود و مانند اون و همچنین سایر مراتب عدد. پس ما عدد هر چه باشد وقتی او رو تحلیل میکنیم غیر از واحد چیزی در اعداد نیست. پس عدد با تکرر واحد با تکررش عدد را میسازد. این یک مطلب. عدد مظهر واحد است، واحد را و تکرر واحد را نشون میدهد. مثلا 5، عدد 5 نشون میدهد که واحد 6 تکرار شد تا عدد 5 به بار آمد. 5 مادن بار ششم هیئتی است که این 5 را زیر یک پوشش یک شیء واحد جمع کرده است، هیئت واحد به اینها داد شده بار ششم و ها کذا مراتب دیگر. پس عدد واحد عدد را به بار می آورد همونطوری که الله عالم را به بار می آورد و عدد مظهر واحد هست اونطوری که عالم مظهر الله هست. واحد باعث پیدایش عدد است. عدد هم معدود میخواهد چون کم است و عرض است و عرض بدون معروض قیامی ندارد. اون معدود 2 است. بعضی معدود غیبی هن نظیر معانی کلیه و امثال ذلک که به حس نمی آین، گاهی امور حسیان نظیر احجام و اشجار خارجیه که حسیان. همون طوری که عدد به معدود متکی است، معدود بعضی غیبی است بعضی حسی، ظهور حق تعالی هم با مستفیزها همراه است، این مستفیزها بعضی غیبی هن و بعضی حسی هن. و همون طوری که در عدد ما 2 ملاحظه داریم، در کل جهان و مکسرات جهان هم این 2 ملاحظه رو داریم. ما در عدد اگر ما بیل امتیازهای هر کدام را از دیگری ببینیم، هر کدام حقیقتی هستن جدای از دیگری و غیر از عنوان عدد یه عنوان خاص خود دارد، مثلا ده یه عنوانیست، بیست یه عنوانیست و هاکذا. نمی شود گفت ده مجموعه واحد هست، بیست مجموعه واحد است، سی مجموعه آحاد است و امثال ذلک. چرا؟ چون مجموعه آحاد بودن به منزله جنس است. ده هم مجموعه آحاد است، بیست هم مجموعه آحاد است و هاکذا. ما اگر اعداد را به لحاظ ما بر امتیاز اونها بنگریم، هر کدام حقیقتاً به رأس ها نمی شود گفت که این عدد مجموعی آحاد است. مثل که ما بر امتیاز انواع را که بنگریم نمی توانیم بگم اینها جنس هستند، چون ما بر امتیاز را که دیدیم باید از فصول اونها سخن بگوییم نه از جنس اینها. اگر ما بر امتیاز اعداد را مشاهده کردیم باید بگویم ده، بیست، سی و امثال ذلک، نباید بگویم مجموع آحاد، چون مجموع آحاد به منزله جنس است. اگر ما بر امتیاز اینها را ملاحظه نکردیم، ما بر اشتراک اینها را ملاحظه کردیم، هر عددی که مطرح بشود در بار او میگویم این عدد مجموع آحاد است، اون عدد هم مجموع آحاد است و هاکذا. خب پس واحد عدد می سازد، عدد به معدود متکی است و در عدد دو ملاحظه دارد، لحاظ ما به امتیاز، لحاظ ما به اشتراک. کل عالم هم این چنین است. واحد خدای صبح، حقیقی که خدای صبح هم باشد، عالم را بار آورد آمد. عالم هم مظاهرند و آیات الهی هم. این عالم یه ما به اشتراکی دارند که هر کدام ظهور حق هم. یه مابل امتیازی دارن که یکی عرض است و دیگری سماس و امثال ذلک. اگر مابل امتیاز را دیدیم نمیتوانیم بگم این ظهور حق است، چون ظهور حق در همه هست. مابل امتیازی که دیدیم یکی عرض است و دیگری سما و مانند. اگر مابل اشتراک را دیدیم همه ظهور حقن و مانند آن. پس ما اگر خواستیم نحوه وحدت و کثرت را و ارتباط وحدت و کثرت را بسنجیم، در چند امر شناخت مسئله واحد و مسئله عدد راه گشاست. همون ارتباطی که بین واحد و عدد هست مشابه ارتباطی است که بین واجب و عالم هست. البته در هیچ شأنی از شؤون الهی ذات اقدس اله مثل ندارد که لیس کمثله شیء کما مر غیر مره، ولی در حد آیت و علامت بودن می شود این مسائل را شناخت. البته لیسه که مثل شی، ولی ما اگر بخوایم در جهان خارج آیت ذکر کنیم، نشانه ذکر کنیم، خب نشانه برای موجودی که لیسه که مثل شی که نمیشه ذکر کرد مگر در حد همون تقریب ذهنی و امثال ذلک. بله دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز در صفحه 159 که فرمودن جمع بین همه من جهت واحد خارج ان طور العقل، عرض شد به این که خارج از طور عقل نیست. عقل میتواند نحوه اجتماع اول و آخر یا ظاهر و باطن را در خدای سبحان با تعدد مفهومی حل کند، منتها این تعدد به لحاظ کثرت های خارجی است، نه تعدد در متن ذات واجب. گرچه واجب من حیثیت واحده اول هست، ولی به دو لحاظ، این دو لحاظ به عالم برمیگردن. نه، عقل حکم میکند به اینکه از اون جهت این واجب تعالی که بسیط محض است، که یک ذات بسیط بیش نیست، این به تمام ذاته به نسبه علال عالم که مبدع عالم هست اول است، و همین ذات بسیط من جمیل جهات از اون جهت که مرجع همه موجودات عالم است آخر هست. اگر ما عالم را برداریم، بله اولیت آخریت دیگه بر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبل در مس این چین آمده است که هر وقت ظاهر بخواهد سخن بگوید باطن میگوید نه، و هر وقت باطن خواهد سخن بگوید ظاهر میگوید نه. و چون ظاهر و باطن همون خداوند است، پس متکلم به این کلمات هم همون خداوند است. و چون غیر از ذات اقدس اله احدی نیست، پس مستمع این سخنان هم باز خود خداوند است. ول متکلم و واحد کمون حق است و هو عین و سامه، هم گوینده کیست؟ گوینده این کلمات گوناگون، گوینده سلب و اثبات هر دو یکیست و مستمع این سخنها هم یکیست. ای ولحال ان المتکلم فی هذین الاسمین، این اسم ظاهر و باطن نظیر سایر اسماء متقابله. واحدون به حکم احدیت العین، چون خدای سبحان وسیط محض است، و هو الحق سبحانه وتعالی. و سامع ایزن عینه لا غیره، مستمع هم خودش است، چون در اونجا احد غیر حق نیست. و اتحاد متکلم و سامع را با دو نمونه عقلی میتوان اثبات کرد. اون دو نمونه همون دو روایت است، کما یقول النبی صلی الله علیه و سلم همون به ما حدثت بهی انفسها. این ما حدثت بهی انفسها شاید فقری از فقره های روایت باشد، وگرنه اونچه که در این شرح آمده است دیگه واو نباید داشته باشد. این جمله از جمله های روایت است، ما حدثت به انفسها. این انفسها فاعل حدثت است، لذا به ضم سین خونده می شود که فاعل حدثت باشد. الانه فاعل حدثت. این بیان اشارت الى ما ثبت فی الصحیح که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. کی حدیث نفس را خدا عقاب نمی کند؟ به دو شرط، ما لم تتکلم او تعمل، مادامی که طبق اون حدیث نفس حرف نزند و عمل نکند، که این تعمل جز شرح است نمت. خب پس نفس انسان هم مستمع است هم متکلم. فهیه یعنی این نفس، المحدثت و سامعت و حدیثه ها، هم خودش مستمع است هم متکلم. العالمتو به ما حدثت بهی نفسوها، مستمع است متکلم است و حدیث نفسش هم عالم است. والعین واحدتون و این اختلافت الاحکام، در مثال نفس واحد است، احکام مختلف است رو شؤون نفس. در ممثل حق تعالی واحد است، احکام مختلف است رو اختلاف اسماء صفات. و نمی شود گفت که این مسئله قابل حل نیست و توریست برای تور عقل. نه، انسان اگر درباره خودش تأمل کند می تواند مسئله اتحاد متکلم و سامع را بفهمد. ولا سبیل الى جهل مثل هذا فانه یعلمه کل انسان من نفسه، هر کسی این معنا را در خود درک می کند که در حدیث نفس هم متکلم است و هم سامع. ای فل انفس هی المحدثه و هی سامعت لحدیثها و هی العالمت بما حدثت به. سه مطلب است، یکی این که نفس محدث و متکلم است، یکی این که نفس مستمع است، سوم این که خودش می فهمد چی گفته است به چه کرده است، دیگری خبر ندارد. از مادامی که حرف نزد یا عمل نکرد، دیگری از خاطرات او خبر ندارد. و هی العالمت بما حدثت به، خود نفس می داند که چه کرده است، اما اصل مطلب را می داند، اما حسن قبحش را نمی داند. ولی در قیامت این چنین است، یعنی هم اصل مطلب را می داند هم حسن قبح را می داند. این چنین نیست که بر الانسان علی نفسه بصیرتون، این بر الانسان علی نفسه بصیرتون مال قیامت است، چون در سوره قیامت هم ذکر شده است و در سیاق آیات قیامت هم هست. و قبلش هم این است که یوم ازین یونب با الانسان و ما قدم و اخر، در اون روز انسان ها رو گزارش میدن که چه کار کرده است در جوانی و پیری، دیر زمان و زمان اخیر و امثال ذلک. بعد بلافاصله میفهمد که حالا چه حاجت که ما به او گزارش بدیم. بل الانسان این بل بر اضرابی است، بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. بل این درک را و این بینش را آدم با این پوشش شهوت و غضب دفن میکند و این زنده بگور میکند، رو قبر این بینش قرار میگیرد که قد خامن دستها. اگه کسی باید چیز دسیسه بکنه، خاکا رو کنار میبره، این دفینه رو در اون گودی دفن میکنه، بعد یه مشت خاک روش میذاره و روش قرار میگیره. اگه کسی این ملهمه را، این که فجور تقوا رو درک میکنه، این رو دفن بکنه، بعد روی این قبر این دفینه بشینه، به جایی میرسد که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در این حال که بعد میکنه خیال میکنه خوبه، در حقیقت یقتعون انهم یحسنون، منطور تعبیر قرآن کریم که اینا گمان میکنن، برای اینکه چون واقعا یقینشون مطابق با واقع نیست. اینا سخن از پندار نیست، سخن از جزم است. کار باطل را که انجام میدن یقین دارن خوب است، برای اینکه اونی که باید بفهمد چشم او رو در زیر این گلها پوشوندن، او دیگه حالا نمیبیند. و هم یحسبون انهم یحسرون صنعا. علایال فالعینو واحدتون و این اختلط فتل احکام و صادرتو منها به حسب قواها. عین و نفس یکیست، گرچه کارها در اثر اختلافش اون متعدد است. من النطقه و السمعه و العلم. این درباره مثال. و کذالک المتکلمو بلسان الباطن و الظاهر و کل من الاسماء المتقابله واحد واحدون. درباره ممثل این چه این است، درباره خدای سبحان تمام حرفها را یک ذات می زند. انا المحیی، انا الممیت، انا المضحک، انا المبکی، انا الظاهر، انا الباطن، انا الاول، انا الاخر و هاکذا. یعلم ذلک ذوقا کل انسان من نفسه. هر کسی این مسئله را وجدانا می‌یابد که خاطرات نفسانی دارد که در این خاطرات متکلم و مستمع یکیست. نمونه دوم این است، باب صورت الحق. پس نمونه اول اون حدیث ما حدثت بهی نفسها انفسها بود، نمونه دوم این است که خلق الله آدم علی صورته. ای ول انسان الذی یعلم هذا من نفسه و صورت الحق و هو کما قال علیه السلام ان الله خلق آدم علی صورته. این دو حدیث دو نمونه است برای درک این مطلب که متکلم و سامع یکی است. خب اگر واقعا حق یکی است، کثرت از کجا پیدا شد؟ می فرمان حق تعالی چون دارای شؤون عدیده و اسماء فراوان است، این اسماء فراوان در اثر برخورد باعث پیدایش کثرتن، نظیر اینکه واحد باعث پیدا در سر تکرر باعث پیدایش کثرت خواهد بود. اونگاه میپردازن به تشریح اون مثال. خب اونها مظاهر حق میتوانند باشن. فختلت الام در بعضی از نسخ دارد فختلفت الامور، فختلت الامور. این فختلت الامور چون در شر فختلت الامور آمده است. فختلت الام و زهرت الاعدادو بالواحد فی المراتب المعلومت کلها. در اثر اختلاط اسماء الهی کثرت پیدا شد و کثرت مانع آن شد که انسان محجوب حق را درک بکند، ولی کسی که شاهد است اون واحد را در لابلای این کثیر متجلی میبیند. ای فختلطت الامور و اشتبهت این امور به تکثر الواقع فیها، چون کثرت در این امور واقع شد، خیال میکنن به این که وحده در کار نیست یا ترکب در کار است به مانند آن. البته این اشتباه نسبت به همه نیست، بلکه علل محجوب الغیر المنفتح عینو بصیرته، اون محجوبی که کلا انهم عن ربهم یوم ازل محجوبون، نسبت به اونها مشتبه است. و یعنی اونهایی که چشم بصیرتشون باز است، نسبت به اونها مشتبه نیست. و این کانت، این امور ظاهرتن، هیچ اختفا و اختلاطی در اونها نیست، ظاهرتن راجعتن الى الواحد الحقیقی عند من رفعت الاستار عن عینهم، اون کسی که ستری در چشمش نیست او میفهمد که این کسرات مظهر اون واحد حقیقی هست. چون نسبت این امور مخفی است، معلوم است که به کی برمیگردد و مایه اشتباه است بر محجوب، ولی نسبت به کسی که از جلو چشم او هر گونه پوششی برداشت شد، این کسرت خوب روشن است که کثیرن، هیچ اشتباهی نمی شود، حکم اینها روشن است. و انکشف الحق و الیه به عینهی، حق به عینه برای او روشن هست که واحد هست و در این کسرات ظهور کرده است. و اول اختلاط به تجلیات المختلفه سار سببا لوجود الکسره، او به خوبی درک می کند که این تجلیات فراوان اون متجلی است که باعث پیدایش کسرت است، وگرنه اون اصل واحد حقیقی بیش نیست. این درباره ممثل. حالا درباره مثال سخن میگن. فرمان کما ظهرت الاعداد و به ظهور الواحد فی المراتب المعلومه، همون طوری که واحد عدد نیست ولی با تکررش مراتب عدد را ساخت، واحد تعالی هم ممکن نیست، جزی عالم نیست، حق باجه محض است، با ظهوراتش عالم را ساخت. ولما کان ظهور الواحد فی المراتب المتعدده مثالا تاما، مثالا تاما لظهور الحق فی مظاهره، از اون جهت که خدای سبحان مثل ندارد، لیسه که مثله شی، اما مثال و آیت دارد و جریان واحد و کثیر میتواند آیت خوبی باشد، و این جمله صحیفه سجاده که لک یا الهی وحدانیت العدد را هم بر همین معنا حمل میکنن، لذا میفرمود به اینکه مصنف به تشریح مسئله وحدت و عدد پرداخت. ولما کان ظهور الواحد فی المراتب المتعدده مثالا تاما لظهور الحق سبحانه و تعالی فی مظاهره، جعل مصنف هذا الکلام توتعتن، این رو به عنوان مقدمه ذکر کرده است که فهمود و ظهرت الاعداد و فی المراتب المعلومه، اونگاه به شرع فی تقریر العدد که عدد چیست و ظهور الواحد در عدد که خوب در متن بعدی مفصل می آید، تا اون که نیاز به استدلال دارد بتواند استدلال کند، اون که نیاز به استدلال ندارد چون مشاهده می کند دیگر نیازی به تمثیل هم نخواهد داشت. این جریان عدد و واحد برای آن است که محجوب استدلال کنند. معمولا از حکما اینا به محجوبین یاد میکنند، میگن اون که نمیبیند استدلال میکنند. لیستدل المحجوب بهی علی الکسره الواقعه فی الوجود المطلق مع عدم خروجی عن کونه واحدا حقیقیا، محجوب باید بفهمد که اون وجود مطلق واحد حقیقی است و چون مطلق و نامحدود است جا برای غیر نمی گذارد، معذالک عالم هم موجود است. برای اینکه بتواند بفهمد که چطور یک موجود واحد حقیقی است و مطلق هم هست، معذالک باعث پیدایش کثرت هست، مسئله واحد و عدد را ذکر میکنم. نه، این در خود متن فختلت الامور هست. این ظهرت الاعداد به عنوان مقدمه و توطئه است برای متن بعدی. متن بعدی مثال است، یعنی آیت است. حق تعالی واحد است، چون از قبل فرمودن که این واحد است و وجود کسرت به اسما است و کسرت اسما به صفات است و صفات نسب است و نسب عدم است. این یک متن منسجم بود که بحثش گذشت، یعنی از ذیل صفحه 157 شروع شد که فرمود ول این متن ها رو ملاحظه فرمین، ول این واحدت من المجموع فی المجموع، پس این واحد است. پس اگر این واحد شد، کسرت از کجا برمیخیزد؟ همون دفعه وجود الکسرت فل اسماست، نفس ذات. این مر قدم دوم. در قدم سوم فرمودن به اینکه اسم جز ذات معلوست چیز دیگر نیست. ذات که واحد است، پس کسرت رو باید به صفت بدیم نه به اسم. این قدم سوم. در قدم چهارم فرمودن به اینکه گرچه کسرت مال صفت است، ولی صفت نسبند نه حقاق نفسی. این چهارم. در قدم پنجم فرمودن به اینکه نسب هی امور عدمیه، پس بساط کسرت برچیده شد. یه متن منسجم بود که گذشت. حالا دوباره برگشتن به اینکه پس یک حق است که همه کارها را به عهده میگیرد. اون وقت این سوال پیش میآید که اگر یک حق است، پس این آسمان و زمین چیستن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه طباطبایی رضوان الله علیه. این اشعاری که مرحوم آقلی تو بدایع دارن، ایشون این اشعار زیاد میخوندن، از سعدی است که این از اشعار بسیار بلند سعدی است که بالاخره راه عقل جز پیش در پیش نیست، برای عاشقان جز خدا چیز هیچ نیست، و توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیوودت کیستن؟ اون وقت در جواب میگوید که بلند است پیش تو، عظیم است پیش تو دریا و موج، بلند است خورشید تابان به اوج، اما همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. اون بیت عظیمش این است که چو سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. اگر خدا به عنوان اسم عزیز ظهور کرد، باید معلوم میشود که بساط دیگران برچیده میشود. حالا سوال هست که پس این کثرت چیست؟ فختلطت الامور. وقت میفرمون به این که شما همونطوری که عدد رو حل کردید، خب مسئله خداشناسی رو حل بکنید. شما عدد که دارید، دقیقا عدد دارید، عدد هم به معدودتون وابسته است. این عدد رو شما باز بکنید، ببینید آیا غیر راه پیدا کرد که عدد به بار آمد، یا همون واحد چند بار تکرار شد و عدد رو تشکیل داد. اون بار هم غیر از واحد چیز دیگر نیست. نه زهرت الاعداد، بله.
روشنتون در این مقام الان تو میخواد بگه واحد به صورت کثیر میخواد جلوه‌گر بشه. پس تناسب همینه که اختلاط ما با امر رو تناسب داره معنا بکنیم، و ظهور اعداد رو به عنوان همین کسراتی که از اون نشأت گرفته.
آخه نسخه این است که فختلطت الامور، چون بعضی نسخه خیلی
نسخه اصلا با روال بحثیشون همین امر درست باشه،
یعنی در اثر این برخورد این کسرات و تجلیات کسرت پیدا شد، و اون انسان محجوب میگوید به این که این کسرات پس چیست. حالا تازه برد وارد بحث میشن، حالا وارد بحث میشن. نه این فصیحیه است، نه فایدتی. تازه وارد بحث میشن و شرعه، تازه در وارد بحث میشن. فرمان فاوجد الواحدو العدد، این مطلب اول، و فصل العددو الواحد، این مطلب دوم. ای اوجد الواحدو به تکرریهی العدده، یعنی غیر از تکرر واحد چیز دیگر نیست. چرا؟ برای اینکه از لو لم یتکرر الواحد، اگر واحد تکرر تکرار نشود، لم یکن حصول العدد، یمکن اولا بود، لم یمکن حصول العدد، حصول عدد ممکن نبود. لم یکن حصول العدد عبارت روان است. آخه دیگه لم یوجد حصول، لم العدد بود، اون احتمال ما دادیم، لم یکن العدد درست بود. اما لم یکن حصول العدد میشه لم یوجد حصول العدد، این هم عبارت روان نیست. این مطلب اول. مطلب دوم است که و فصل العدد و مراتب الواحد مثل الاثنین و الثلاثه و الاربعه و غیر ذلک الی ما لا یتناهی. چرا؟ برای اینکه لعن کل مرتبت به مراتب الاحاد و الاشرات و المئات و الالوف، چون عدد رو گفتن اصول اعداد 12 تاست دیگر، 1 تا 9، بعد 10، 100، 1000. این 3 با اون 9 میشه 12 تا. ما عددی نداریم که بیرون از این 12 تا باشد، هر عددی که داریم بالاخره از این 12 تا تشکیل میشود. و چون سخن از میلیون نبود، الف الف میگفتن، میگفتن که فرانکس الف الف میگوید، یعنی از میلیون سخن میگوید. خب، لأن کل مرتبت من مراتب الآحاد والعشرات والمئات والالوف لیس غیر الواحد المتجلی بها. چرا؟ برای این که درباره واحد مثلا ما میبینیم که وقتی 3 بار واحد درباره اسنان، میبینیم که 3 بار واحد تجلی بکند اسنان پیدا میشود. لأن الاسنان مثلا لیس الا واحدن، این 1، و واحدن این 2، که اجت همه این دوتا واحد بلهی اتیل وحدانیه این 3، فحصل الاسنان فمادته، یعنی ماده این اسنان، هو الواحد المتکرر و صورته ایزن واحدتون، چون 1 هیئت دارد، اگه بیش از 1 هیئت داشته باشد دیگه اسنان نیست. فلیس فیه این در اسنان شیء سوى الواحد المتکرر، غیر از واحد متکرر چیز در اسنان نیست. پس فهو و یعنی اسنان مرتبتون و مراتب عدد و کذالک البواقی. اومد 4 مطلب رو ذکر میکنن در این شهر. ملاحظه فرمین، فی ایجاد الواحد به تکرار هل عدد مثال لایجاد الحق تعالی الخلق به ظهوره فی صور الکونیه، این اول. دوم، و تفصیل العدد مراتب الواحد مثال لاظهار الاعیان احکام الاسماء الالهیه و صفات ربانیه، که مال همون واحدن این 2. سوم، ول ارتباط بین الواحد و العدد مثال، یعنی آیتون لل ارتباط بین الحق تعالی و الخلق. چهارم، و کون الواحد نسب الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه و غیر ذلک مثال للنسب اللازمه التي هي صفات الحق، که خالق لزید، شاف لزید، ممرز لامر، محی لبکر، ممیت لخالد و امثال ذلک. بله، اون مرحوم ابو علی فرماشی که فرمود، نه اینکه واحد عدد، اونم ممکنه مثال باشد، برای اینکه ایشون در بحث‌های دیگر اصل ماهیت را از ذات اقدس اله نفی کردن، نفی کردن جوهریت را نفی کردن، فضل از عدد در اون بحث‌های اساسی فرمودن خدای سبحان منزه از ماهیت است، جوهر نمیتواند اونجا راه داشته باشد، چه رسد به عرض. او هرگز وحدت عددی قائل نیست، که او زیر پوشش ماهیت کم است، که او عرض است و ضعیف‌تر از جوهر. در اونجا هم احیانا ممکن یک از این مراحل باشد، ولی اون وحدت عددی یقینا نیست، برای اینکه اصل ماهیت را در بحث این که خدا منزه از ماهیت است سلب کرده است. خب، پس 2 مطلب را در متن ذکر کردن، حالا 4 مطلب فراوان تو شرح آمده، هیچ. 2 مطلب در متن ذکر شد، یکی این که او جدل واحدو العدده، دوم این که فصل العددو الواحده. حالا مطالب بعدی، فهمون به ما ظهر حکم العدد الا بالمعدود. عدد از اون جهت که کم است باید به معدود قیام کند، این سوم. چهارم اینه که معدود 2 قسم است، بعضی معدود عقلی هن که غیبند و در حس نیستن و در حس معدوم هن و در عقل موجودن، بعضی معدود موجود حسی هن. فالمعدودو منهو عدمون، یعنی معدومون در ذهن، در حس و موجود در ذهن است، و منهو موجودون، یعنی وجودون، یعنی وجود حسی دارد. خب، این که گفتید منهو عدمون یعنی معدومون، اگه معدوم باشد که معدود نیست، فما نه معدوم باشد یعنی در حس نباشد، برای اینکه فقط یعدم الشیء من حیث الحس و هو موجود من حیث العقل. شرح میدن که چطور عدد به معدود متکی است. ایل عدد لکونهی کمن منفصلن و عرزن غیر قائمن به نفسه لابد ان یقع فی معدود ما. این مطلب. حالا سوا اون کان زالک المعدودو موجودن فی الحس او معدومن فیه موجودن فی العقل. این موجودن فی العقل شرح است. و ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الاعیان ثابتت فی العلم بالموجودات. ببینید نه تنها به ذات اقدس اله نبردن، حتی به اسماء الهی هم نبردن، به اعیان ثابت مثال زدن. مثال لظهور الاعیان ثابتت فی العلم بالموجودات. و هیه این موجودات بعضها حسیتون و بعضها غیبیه، کمان بعض المعدوده فی الحس و بعضه فی العقل. پس فلا بد من عددین و معدود. برای پیدایش کثرت همونطوری که واحد ضروری است، عدد هم ضروری است، معدود هم ضروری است. ولا بد من واحدین یون شعو ذالکه، واحدی میخواهد که این عدد را انشاء کند. فین شعو به سببه، یعنی فین شعو اون عدد به سبب واحد که این سبب میشه سبب فاعلی، یا فین شعو یعنی یظهرو این واحد به سبب اون عدد، این سبب میشه سبب قابلی. این که دو جور شارع تفسیر میکند به مناسبت است. ای اذا کان لا یظهرو حکم العدد الا بالمعدود، چون عدد کم است به معدود ظهور میکند. ولا یتبین مراتب الواحد الا بالعدد، بنابراین فلا بد من عدد یک و معدود این دو. چون عدد از تکرر واحد نشأت میگیرد، پس چاره جز وجود واحد که منشأ این هاست نیست این سه. ولما کان العددو ینشأو به تکرر الواحد فلا بد من واحدین که ینشأو، اینجا هم ینشأو است، ینشأو اون واحد ذالک العدده اون عدد را. اینجا دیگر فینشأو است. فینشأو این ینشأو یعنی یظهرو. فینشأو ای یظهر الواحدو فی مراتبهی و مقامات المختلفه به سبب ظهور العدد. خب متن را اگر ما اینچینی معنا کردیم که فینشأو به سببهی، ینشأو یعنی یظهرو، فاعلش هم واحد باشد، منظور از این سبب سبب قابلی است، یعنی فینشأ الواحد و یظهر الواحد به سبب العدد، می سبب قابلی. اگر ینشأو نباشد و ینشأو باشد، یعنی یوجدو باشد و امثال ذلک، یتفیون ینشأو یعنی یوجدو اون عدد به سبب این واحد، سبب میشه سبب فاعلی.
تناسب با این چون در بحث ظهور بحث ایجاد و جنبه فلسفی نداره، فلابود من واحد این که ینشأ و ذالک، یعنی یظهر و ذالک، فیظهر به سببه، یعنی خود اون ینشأ متن رو هم معنای ظاهر رو تابع بگیره، نه که اون واحد ایجاد بکنه، چون بحث ایجاد نیست.
چون آخه نه، از باب برای اینکه حرف رو طوری تنظیم کردن که حکیم بفهمد، لذا به زبان حکمت سخن گفتن. در متن قبلی آمده است فاوجد الواحد العدد، با ایجاد سخن گفتن. فالسبب هنا السبب القابلی، اگر چون چه بگوییم ینشأ اون واحد به سبب عدد، این سبب سبب قابلی است. یا این چه معنا بکنیم، او لابد من واحدن که ینشأ، باز این ینشأ است، ینشأ این واحد العدد را، عدد را، و فینشأ العدد به سبب ذلک الواحد، در این تفسیر دوم فسببو از سبب الفاعلی. اما ول اول که سبب سبب قابلی باشد و اونطور معنا بکنیم اول انسب است. خب می فرمان به این که عدد هر کدام یه مرتبه خاص دارد. اگر ما بر امتیاز اعداد را دیدید، نمی شود بگوییم که عدد مجموع واحد است. خب مجموع واحد است نظیر سعدان نبتون است، یا نظیر الانسان و حیوانون است، یا نظیر البقر و حیوانون است. این مجموع اعداد به منزله جنس است. اگر ما مابهل امتیاز اعداد را دیدیم، هر کدام را باید با مابهل امتیازش بنا کنیم. اگر مابهل اشتراکش دیدیم، البته حالا مثل مراد فرمایید، فئن کان کل مرتبت من العدد حقیقتن واحدتن کتسعته مثلا ول عشره الى ادنا و الى اکثر و الى اکثر الى غیر نهایتن ماهی مجموعون. اگر کل واحد از این مراتب را دیدیم، نباید گفت بین که اینا مجموع عددن، چون مجموع عدد جنس است. شما مابل امتیاز رو دیدید، وقتی مابل امتیاز رو دیدید، نباید بگویید که 10 مجموع واحد است، 20 مجموع واحد است. ولا ینفکو انها اسم جمع الاحاد، گرچه از این مراتب جمع الاحاد نمیشه منفک کرد. 100 مجموع احاد است، 50 مجموع احاد است، ولی اگر ما بل امتیاز اینها را دیدید، اینها هر کدام نوع جدا هستند. این مجموع احاد نیست، مجموع احاد جنس اینهاست، نه نوع اینها. فان الاثنین حقیقتون واحدتون و الثلاثه حقیقتون واحدتون بالغن ما بلغت هذه المراتب، هرچه شد. پس اگر ما بل امتیاز اینها را دیدیم، باید نام خاص اینها را ببریم. اگر ما بل اشتراک را دیدیم، البته هر از هر کدام بخواهند سخن بگویند، میگن که اینها مجموعه احاد است. در بعضی از نسخ عبارت ایشون میفرمان به این که فرق کرده، بعد میفرمان به این که چون به مقصود شیخ پی نبردن، این رو با تصحیح نظری اصلاح کردن، وگرنه معنا این چی نیست. و فی بعض نسخ این دارد که فئن لکل مرتبت من العدد حقیقتن، که خواستن این رو با اسم و خبر مسئله حل کنن. اگر فئن باشد، این شرطیه باشد، چون حرف شرط حرف جزا در جزا پا نیامده، گفتن این جمله شرطیه بدون جزا هست، لذا آمدن فئن کان کلو که جمله شرطیه است، او را به این صورت تصحیح کردن، گفتن فئن لکل مرتبتن من العدد حقیقتن، خواسته این را حل کنن. ولی وظاهر انه تصرف ممن لا یعرف معناه، معنای مصر متوجه نشد، و مقصوده رضی الله این است که مقصود شیخ این است که و این کان کل مرتبتن حقیقتن واحدتن ماهی مجموع، این ماهی مجموع جواب است. ما دو جور ملاحظه میکنیم، یا هر یک از این مراتب را جداگانه ما بر امتیاز اینها را میبینیم، یا ما بر اشتراک اینها را میبینیم. اگر ما بر امتیاز اینها را دیدیم، اگر از ما سوال کردن 50 چیست، نباید بگیم مجموع احاد است، چون مجموع احاد ما بر اشتراک همه اعداد است، ما مابل امتیاز اینها رو دیدیم. اگر مابل اشتراک اینها رو ببینیم، البته مجموع احاد بر اینها صادق است. الحمدلله رب العالمین.